سینمای نابینایان تقدیم می کند.
ضرباهنگ
سلام و هزاران درود به شما یاران و همراهان عزیز، عصر پاییزیتون بخیر. اینجا رادیو سویناس و این یک قسمت دیگه از برنامه ضرباهنگ که تقدیم حضورتون میشه. ممنونم که ساعتی از عصر چهارشنبه تان را با ما تقسیم میکنید. ما در کنارتون هستیم تا با پرداختن به موسیقی و شنیدن موسیقی خوب کمک کنیم تا نگاه تازه‌ای به این هنر پیدا کنید و از همه مهمتر آرامش بیشتری داشته باشید. پس کنار ما باشید تا در این عصر پاییزی بپردازیم به بررسی موسیقی یک فیلم دیگه. اون هم موسیقی یکی از فیلم‌های مطرح دوره طلایی هالیوود. فیلم کازابلانکا.
To all officers, two German couriers carrying important official documents murdered on train from Oran. Murderer and possible accomplices headed for Casablanca. Round up all suspicious characters and search them for stolen document. Important.
این فیلم به کارگردانی مایکل کورتیس، یکی از شاهکارهای سینمای جهان و محصول سینمای ایالات متحده آمریکا است. کازابلانکا بر اساس نمایشنامه‌ای به روی صحنه نرفته از مورای بورنت و جان آلیسون به نام همه به کافه ریک می‌آیند ساخته شده. ستارگان این فیلم همفری بوگارت و اینگرید برگمن هستند. It had to be you. It had to be you. I've wandered around and finally found somebody who could make me be true, could make me be blue, and even be glad just to be sad, thinking of some others I've seen. Might never be me. I'd never be cross or try to be boss, but they wouldn't do. For nobody else gave me a thrill, honey, with all your faults. I love you still, have to be you, wonderful you, had to be. کازابلانکا ماجرای عاشقانه ای را در گیرودار جنگ دوم جهانی و درباره بحران پناهجویان به تصویر می کشد و در یک کلام داستان مردی است که میان عشق و انسان خوب بودن در حال درهم شکستن است. او باید بین عشق به زن مورد علاقه‌اش و کمک به فرار مبارز چکی از دست حاکمیت وابسته به فرانسه تنها یکی را انتخاب کند.
Monsieur Laszlo, is it not?
Yes.
I am Captain Renault, Prefect of Police.
Yes, what is it you want?
Merely to welcome you to Casablanca and to wish you a pleasant stay. It isn't often we have so distinguished a visitor.
Thank you. I hope you'll forgive me, Captain. The present French administration hasn't always been so cordial.
May I present Miss Ilzerland? I was informed you were the most beautiful woman ever to visit Casablanca. That was a gross understatement.
You're very kind.
Won't you join us?
If you can permit me. Oh, no, Emil, please, a bottle of your best champagne and put it on my bill.
Very well, sir.
Captain, please.
Oh, please, monsieur, it is a little game we play. They put it on the bill, I tear up the bill. It is very convenient.
Captain, the boy was playing the piano. Somewhere I've seen him.
Sam?
Yes.
He came from Paris with Rick.
Rick, who's he?
Mademoiselle, you're in Rick's. And Rick is...
Is what?
Well, mademoiselle, he's the kind of man that... Well, if I were a woman and I were not around, I should be in love with Rick. But what a fool I am, talking to a beautiful woman about another man. Excuse me. Ah, Major.
کار تصویربرداری کازابلانکا که به طور کامل به تهیه کنندگی برادران وارنر انجام گرفت از 25 می 1942 آغاز شد و تا 3 اوت به پایان رسید. هرچند کازابلانکا یک فیلم برتر با بازیگری مطرح ترین ستارگان سینما بود، اما هیچ یک از افراد درگیر در تولید فیلم پیشبینی همچین موفقیت خارج از عرفی را برای آن نمی کردند. به رغم وجود تغییرات در ترکیب فیلم نام نویسانی که در حال تدوین یک نمایش نامه بروی صحنه نرفته بودند، عدم حمایت کافی از تیم تولید کننده فیلم و همچنین اولین تجربه بوگارت در یک نقش رمانتیک، کازابلانکا موفق شد 3 جایزه اسکار را از آن خود کند که از میان آنها میتوان به جایزه اسکار بهترین فیلم اشاره کرد. این موفقیت به بازیگران، عوامل اجرایی فوق‌العاده و موسیقی متن بی‌نظیر آن برمی‌گردد که همگی اثری ماندگار از خود به جای گذاشتند. کازابلانکا بارها و در نظرسنجی‌های گوناگون بهترین فیلم عاشقانه سینما شناخته شده. همونجور که گفتیم یکی از عوامل تأثیرگذار فیلم موسیقی بی‌نظیر مکس اشتاینره. آهنگساز نابغه‌ای که در دوران طلایی هالیوود با آثارش بسیار خاطره داریم و در ذهنمون ثبت شده، مثل موسیقی فیلم برباد رفته. مکس اشتاینر با نبوغ و دانش موسیقایی که داشت و با نگاه خاصی که به فرم، هارمونی و ارکستراسیون داشت، باعث شد تحولی عظیم در موسیقی فیلم به وجود بیاد و باعث شد این آثار به عنوان رپرتواری در موسیقی کلاسیک شناخته بشن و تا امروز قدرت و صلابت خودشون رو حفظ کنن. ما امروز میپردازیم به نوع آهنگسازی اشتاینر و اینکه چه مراحلی رو طی کرده تا به این جایگاه برسه. در ادامه برنامه مصاحبه‌ای داریم با آقای نصرالله داوودی. ایشون آهنگساز، مترجم، زبانشناس و پژوهشگر مستقل در حوزه‌های موسیقی، زبانشناسی و رسانه‌های بصری هستند. و همچنین ایشون تنها عضو انجمن جهانی منقدان موسیقی فیلم از خاورمیانه هستند. بریم با همین مصاحبه رو بشنویم. شنوندگان عزیز، همراهان نازنین، همونجوری که بهتون گفتم ما تماسی تلفنی برقرار کردیم با آقای نصرالله داوودی عزیز، آهنگساز، کارشناس و تحلیلگر موسیقی فیلم. در خدمتشون هستیم. سلام آقای داوودی، خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار برنامه ضرباهنگ قرار دادین.
سلام، منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه ضرباهنگ، علل خصوص علاقمندان به سینمای کلاسیک و علل خصوص موسیقی فیلم در دوران طلایی هالیوود.
ممنونم آقای داوودی. همونجوری که ما در اول برنامه آیتم هایی پخش کردیم، بحث ما در مورد فیلم کازابلانکا هست. قبل از اینکه بریم به فیلم بپردازیم، ابتدا میتونم ازتون خواهش کنم در مورد بیوگرافی مکس اشتاینر بهمون بگین؟
مکس اشتاینر امروز میشه تقریبا، البته حالا این نظریه یه مقداری مخالفانی هم داره، ولی تقریبا میشه گفتش که اکثر غریب به اتفاق کارشناسا معتقد هستن امروز دیگه بعد از 100 سال که تقریبا گذشته از موسیقی فیلم، هنر مدون موسیقی فیلم، میشه گفت که مکس اشتاینر پدر موسیقی فیلم به حساب میاد و بسیار موزیسین مهمیه، موزیسین قرن بیستومی به حساب میاد، مفاهیمی که آورده مفاهیم قرن بیستومیه. سینما بدون مکس اشتاینر واقعا چیزی کم داشت و این مرد بزرگ واقعا خدمتی به این هنر صنعت قرن بیستوم کرد که البته مسلما ما داریم در قرن 21 هم ادامهش میدیم، ولی این که من یک کلمه قرن بیستوم استفاده میکنم بنا به دلایلی هستش. ببینید در قرن بیستوم اتفاقاتی افتاد که همه ذهنیت بشر رو شاید تا اون زمان بشر به یک شکل دیگه ای فکر میکرد و قرن بیستم اتفاقات هم علمی، فرهنگی، هنری، دو جنگ جهانی و خیلی اتفاقات افتادش که و یه سری اسمای سیاسی اومد که بشر قرن بیستمی رو تبدیل کرد به یه بشری که با تمام قرون قبل از خودش کاملا متفاوت بود و این تفاوت به حد زمین تا آسمون بود. یعنی هنر رو ما اگه حساب بکنیم تا قرن بیستم، ما فقط در قرن بیستم یه چیزی هلوهوش کمه کم بخوایم بگیم 12 مکتب موسیقی مهم داریم، در حالی که مثلا مکاتب موسیقی قبلی همه 80 سال 100 سال 200 سال به درمیون پیش می اومدن و این یه اتفاق خیلی بزرگیه در موسیقی کلاسیک دنیا. مکس اشتاینر متولد 1888 هست، در واقع متولد قرن 19 همه و دهه می و در شهر وین به دنیا اومد. بسیار بسیار بچه خوشبختی بود از خیلی لحاظ. اولا اینکه پدرش و پدر بزرگش بسیار ثروتمند بودن و هر دو آهنگساز بودن. در شهر وین اینا چندین تئاتر و سالن اجرا داشتن، سالن اپرا داشتن و در زمانی اشتاینر در شهری به دنیا اومد که از نظر موزیسین‌های دنیا وین در اون زمان مهمترین شهر جهان بود. یعنی آهنگسازای مهم همه زنده بودن، برام زنده بود، گوستاف مالر زنده بود، ریخارد اشتراوس زنده بود و و و و و تمامی تحولات در وین داشت شکل میگرفت و مکس اشتاینر در قلب وین به دنیا آمد و در خانواده‌ای به دنیا آمد که دست در غذا خانواده هم خیلی فریخته بودن. واقعا در همون سالهای اولیه، شاید همون 5-6 سالگی، مکس اشتاینر به حدی گوش عالی داشت و به حدی اون گام ها رو تشخیص میداد، آکوردا رو تشخیص میداد، یه چیزی که خیلی زودتر از سن بچه است و خب تو خونش هم بود دیگه، چون از هر دو طرف پدری و مادری واقعا مستعد بودن اینها، دیگه تقریبا شکی برای همه نمون که این باید موزیسین بشه. اینا به سن همین تعلیمات موسیقی رو یاد گرفت و سازهای مختلف رو شروع کرد یاد گرفتن تو خونه، با پدرش معلمای خصوصی براش گرفتن اینا. در سن 12 سالگی به حدی کارش خوب شدش که یکی از اپراهای که پدرش نوشته بود و یه اپراتی بود تو سن 12 سالگی اصلا رفت رهبری کرد و با بهترین اساتید زمان خودش، یکی از شانس‌های دیگه‌ای که باز میگه مکس اشتاینر خوش شانس بوده این بوده که تمام موزیسین‌های خوب اون موقع زنده بودن و تو وین بودن و خیلی‌هاشون اونجا درس می‌دادن. مثلا فرض کنید که گوستاف ماله اونجا درس می‌داده یا فلیکس فنگارتنر یا ریخارد اشتراوس، اینا همه درس می‌دادن اونجا و اشتاینر تو جایی بوده تو قلب موسیقی جهان بوده و با همه اینا هم کار کرد. غیر از این که حتی توی خود آکادمی حتی پیش اینا کلاس‌های خصوصی هم میرفت، مثلا مثلا درسایی که خودش ایراد داشت خونه اینا میرفت یاد می‌گرفت اینها. بعد واقعا اون چیزی که حد اعلای آموزش که دلش می‌خواست که یاد بگیره و ولع عجیب یاد گرفتن هم داشت این مرد.
Thank you.
پایان تحصیلاتش که دیگه اجازه پیدا میکنه از مادرش که بره، میره لندن و در همونجا از همون بعد به ورود شروع میکنه تو تئاترای موزیکال لندن. هم آهنگساز، هم تنظیم کننده، هم رهبر ارکستر، هم تعلیم دهنده خواننده ها، همه چی. یعنی واقعا یه آچار فرانسه به تمام معنا بود. همین خصلت اشتاینر و خصلت سرعت عملش. اشتاینر به شدت آهنگساز سریعی بود، یعنی یه پروژه که بهش میدادن، شاید البته اسم زیادن، ولی شاید فقط در تاریخ سینما اشتاینر بشه با اینیو موریکونه مقایسش کرد، که اونم فوق العاده سرعت ماشینی داشته توی نوشتن موسیقی. یعنی به حدی که سالهای اولیه که اشتاینر کار می‌نوشت، حتی این چیز همیشه تهمت دنبالش بود که میگفتن اینو کسی براش مینویسه یا پدرش کمک میکنه یا مثلا، حالا یعنی همیشه این یه جوری مثلا این زخم زبونو بهش میزدن که آقا مثلا این کار خودش مگه میشه اینقدر سریع آدم مینویسه. این از بس سریع بود یه جوری داشت به ضررش تموم میشد سرعت عملش. وقتی رفت تو لندن اون زمان شروع کرد به کار و اینها، جنگ جهانی اول میشه و وضع اقتصادی خراب میشه و اینها. خلاصه در این موفقیت ولی احساس میکنه که اروپا به خاطر این وضعیت جنگ و اینها زیاد جای مناسبی برای مثلا هنر لاکچری مثل اپرا نیست. ترجیح میده اون دوستای پدرش هم اینها که میومدن هی همچنان اصرار میکردن که آتو کنن شد یا آمریکا، ما اونجا هستیم، اونجا خیلی شرایط بهتره هم نظر مالی و اینها. و این بلند میشه در سال 1914 میره نیویورک با $32 پول پیچی بشه، چون هیچ کدوم از دارایش که نمیتونست بیاره، وضعیت جنگ هم خراب بود. و بلند میشه میره اونجا و در نیویورک شروع میکنه در برادوی برای مدت چندین سال اونجا تا سال 1929 همین کار انجام میده. و یه کار دیگه که تو برادوی مکس شاینر انجام میده این هستش که چون خودش مالتی اینسترومنتالیست بود به قول معروف، چندین ساز عالی میزد، ارکستری رو که تشکیل میده یه ارکستر رو به نام خود. و یکی از کارهای خوب اشتاینر هم تو برادوی هم بعدا تو عالی بود این بودش که میگفت، چون خودش هم نوازنده فوق‌العاده‌ای بود، میگم ویسیونر موسیقی بود دیگه، هم رهبر عالی بود، هم آهنگساز عالی بود، هم تنظیم کننده عالی بود، هم نوازنده خیلی عالی بود، واقعا دید اطراف کامل داشت به موسیقی. یکی از کارهای خوبی که اشتاینر کرد این بودش که مثلا وقتی میخواست وارد برادوی بشه شرط گذاشت که من اعضای ارکستر که خودم میخوام کار بکنم و باید خودم مصاحبه کنم، خودم موزیسین ها رو ببرم، نه اینکه شما یه ارکستر آماده به من بدید و اینها. چون واقعا هم کیفیت کارهای اشتاینر حتی الان زدنش برای ارکسترهای تاپ اروپا و آمریکا واقعا خیلی سنگینه. یعنی آهنگسازی بود که خیلی سخت و ثقیله کارهایی که نوشته از همه لحاظ. یعنی مثلا فرض کنید که مثلا پارتایی که برای هور نوشته واقعا هر هور نوازی نمیتونه بزنه، فاگوت نمیدونم فلان، واقعا باید یه نوازنده تاپی باشه که کارهای اشتاینر رو بتونه بزنه. این هست و خودش هم چون میدونه دونه دونه نوازنده ها رو ازشون امتحان میگرفت و نوازنده های اشتاینر چون خودش چند تا ساز میزد با همین طرز فکری اینا رو جذب میکرد که نوازنده هایی که ترجیح با نوازنده هایی بود که چند تا ساز میزدن. خب این چه خصلتی آورد تو موسیقی؟ این یه ارکستر 50 نفره جمع کرد، با این ارکستر 50 نفره صده 130 نفر آدم رو در میورد. چجوری؟ مثلا فرض کنید که مثلا یه بخشی از اپرا شما مثلا 8 تا 10 تا هورن میخواستید، یهو مثلا این سکشن بادیش مثلا طرف که داشت فلوت میزد هورن رو اندش می‌زد، یا مثلا یه نوازنده ویولونش مثلا فرض کن یه جا حجم ویولونسل باید زیادتر بود میرفت ویولونسل میزد. یعنی یه ارکستر خیلی عجیب غریبی که نوازنده همه در حال حرکت بودن و چند تا ساز کنارشون بود، خیلی عجیب غریب که اون زمان تو آمریکا که هیچ، تو اروپا میشکی ندیده بود. و یه تایید کننده هالیوودی یه شب بر حسب تصادف تو نیویورک بوده و اینها، اصلا به حدی عجیب غریب بوده این صحنه و تحت تاثیر قرار میگیره که بعد از کنسرت به اشتاینر میره پیشش میگه تو هر چی بخوای، هر درخواستی بخوای، هر مقداری که بهت پول میدم ما دو سه برابرشو بهت میدیم، تو بلنشو بیا هالیوود. و اشتاینر هم با یه لیست عظیمی از خواسته ها که آقا من تمام موزیسین ها رو باید خودم انتخاب کنم، از وضعیت زندگیشون تا حقوقشون تا همه چیشون با تحت کنترل خودم باشه، چقدر برای فیلم موسیقی بنویسم، چقدر ننویسم، چه جوری بنویسم. خلاصه با یه اختیار 150% که خیلی عجیب غریبه، یعنی به اون زمان آهنگسازو اصلا اینقدر تحویل نمیگرفتن که مثلا چیز بشه، ولی خب اشتاینر چون خاص بود و نابغه بود و اینها تمام شرایطشو پذیرفتن. اومد تو هالیوود، اشتاینر خیلی کارهای مختلفی کرد و در چند بعد کار مختلف کرد. یکی از کارهایی که کرد، گفتم اولا که مفهوم، ببینید باید توجه داشته باشید که سینما وقتی اومد، سینما هنر قرن بیستومیه و از اون جدیدتر موسیقی فیلمه. موسیقی فیلم خودش خیلی بعد از سینما اومد، یعنی تو 1926 سینما ناطق شد، تازه به صرافت این افتادن که آهنگساز بگیرن نگیرن یا فلان اینها. یعنی اشتاینر 1929 وقتی اومد توی هالیوود 3 سال بود که سینما ناطق شده بود و در اون 3 سال هم به حدی آهنگایی که ساخته بودن آهنگسازا چون وارد نبودن، آهنگسازای درجه پایین می آوردن، از کلوپ ها می آوردن، نوازنده ها خوب نبودن فلان اینا، اشتاینر هم همه اینا رو دید، گفت اگه من قراره بیام ما باید همه چی رو عوض کنم. اگه بهم بودجه میدید، اختیار میدید، نوازنده‌ای که میخوام بگیرم، حتی ببینید چقدر این آدم تیزبینی بود، گفت ما حتی مثلا چون زمان سیستم استودیویی بود دیگه، گفت من نوازنده‌ای که میگیرم حتی محل سکونتشون، مثلا یه سری مجتمع باید خریداری کنید یا جای مثلا چندین خونه خرید که اینا نزدیک استودیو باشن، مثلا طرف نره اونور شهر با مثلا 2 ساعت راه بلند شه بیاد استودیو، حتی محل زندگی اینا رو این نظر میداد، راجب بیمه‌شون، راجب حقوقشون، نمیدونم نهایه حتی سازاشون، خیلی نوازنده خوبی بودن مثلا سازای درجه یک نداشتن، این پول میداد که از طرف استودیو بهترین سازا رو براشون بگیرن، محل تمرین استودیو، نحوه میکروفون گذاری، همه چی رو عوض کرد، همه چی رو، یعنی واقعا شخم زد هالیوودو خب از نظر موسیقی و دپارتمان موسیقی رو مکس اشتاینر تقریبا درسته به وجود نیورد ولی به شکل امروزیش، یعنی امروز حتی به شما بگم یکی دوتا از سالونای ضبطی که الان هست توی استودیوهای وارنر برادرز و نمیدونم جای دیگه مال زمان اشتاینره و حالا آلفرد یکی دوتا آهنگساز هم بعد از اشتاینر اومدن ولی اینا همه فرزندان اشتاینرن، یعنی این رأس هرمه، رأس قله است. بعد یه کار دیگه ای که کردش، ببینید چند تا معقوله در سینما مدیون اشتاینره، مکس اشتاینر اینا رو به وجود آورد، یعنی اگر این نبود ما مفهومی که از موسیقی فیلم حداقل در دوران طلایی هالیوود داریم این نبود، چیز دیگه ای بود. چرا؟ اشتاینر متولد وین بود خب و من الان زمانش نیست که راجع به مکتب اول و دوم و سوم وین توضیح بدم چون خودش چندین جلسه حرف هست، فقط اینو مختصر به شنونده ها بگم، البته اونایی که حالا دیدی علمی دارن به موسیقی قطعا اینو میدونن ولی اونایی که ندارن بدونن که وقتی ما از موسیقی وینی صحبت میکنیم حتی فرق داره با موسیقی آلمانی، یعنی آلمان و اتریش اینقدر به هم نزدیکه، حتی آهنگسازای وینی باز با آلمانی ها هم که برادر تنیشون تقریبا هستن فرق دارن. خب موسیقی وینی علل خصوص در دوران رومانتیسیسم و لیت رومانتیک و ابتدای مدرن یه شکلی از موسیقی بود که من میگم اینجا اصلا شرح و تفصیلش به شدت مفصله و ما نمیتونیم بگیم، من فقط بهتون بگم اون نوع از موسیقی رو مکس اشتاینر چون درش درس خونده بود، تحصیل کرده بود، نوشته بود، سالها شنیده بود، استاداش همه بهترینای مکتب وین بودن، مسلما فرض کنید که مثلا اگه یه آهنگساز ایرانی جای اشتاینر بود خب موسیقی ایرانی میبرد اونجا، میدونید، یا مثلا یه چینی بود فلان، موسیقی رو که تو عمرش مکس اشتاینر شنیده بود خب موسیقی وین بود دیگه، اون تو ذهنش پر بود و اون آموزش دیده بود، بنابراین صدایی که در هالیوود میشنوید و معروف شد به هالیوود ساوند و کل دوران طلایی هالیوود رو تحت سیطره خودش گرفت صدایی است وینی. 2-3 تا 4 تا مفهوم اشتاینر به سینما اضافه کرد که اینا بسیار مهم هستن. اشتاینر بعد از اینکه با دیوید اوسلزنیک آشنا میشه که تهیه کننده بزرگ هالیوود که همه به لطف برباد رفته میشناسنش، اوسلزنیک خیلی عجیب خوشش میومد از اشتاینر، یعنی خب قابلیت اشتاینر رو فهمیده بود که این آهنگساز در حد معمولی نیست، خیلی هم بهش اختیارات و بودجه چیزی میداد، یعنی تقریبا محدودیتی برای اشتاینر نمیذاشت برای کار کردن تو آرکیو مخصوصا. و زمان میرسه به 1933 اگر اشتباه نکنم، البته اینا با هم یه فیلم سیمفونی آف 6 میلیون رو تو 1932 کار کرده بودن که اونم خیلی موفق شد اینها، ولی وقتی رسیدن به فیلم کینگ کونگ، کینگ کونگ البته 4-5 تا کینگ کونگ تا الان ساخته شده، من نسخه 1932 شو دارم میگم،
درست.
که این کینگ کونگ بسیار فیلمی میشه گفت فیلم کینگ کونگ مسیر زندگی مکس اشتاینر و مسیر موسیقی فیلمو برای ابد عوض کرد. یعنی ما هر چی که از موسیقی فیلم داریم میگیم به شکل هنری و علمیش بعد از این فیلم اتفاق افتاده و در این فیلم بوده که اتفاق افتاده. اتفاقاتی مکس اشتاینر از اروپا و پیشینه اروپاییش برداشت آورد، در کینگ کونگ و از کینگ کونگ به بعد همه رو تا آخرین روز زندگیش به کار برد. و آهنگسازایی هم که بعد از اشتاینر اومدن تا هالیوود مثل فرانس واکسمن که آلمانی بود، مثل اریش ولفگانگ کورنگل که همشهری این بود و از وین اومده بود، مثل میکولاس روژا، مثل آلفرد نیومن، مثل دیمیتری تیامکین، این نسل 6-7 که الان گفتم اینا پدران موسیقی فیلم هالیوودن. ولی باز پدرخوانده همشون باز مکس اشتاینره. یعنی اینا که اومدن همه سعی کردن اشتاینرهای دیگه ای بشن، میدونی؟ یعنی این خط مشی رو تعیین کرده بود و اینا اومدن ازش تقلید کردن، در این حال که آهنگسازای بی‌نظیری بودن، هر کدومشون فوق‌العاده بودن و جای صحبت هم دارن همشون و بنیانگذاران موسیقی فیلم. ولی بنیانگذار اصلی موسیقی فیلم به شکل علمیش مکس اشتاینره. اشتاینر وقتی که با فیلم ناطق مواجه شد، اولین چیزی که به ذهنش زد همون کاری بود که بلد بود. یعنی از بچگی خب تو اپرا به دنیا اومده بود، پدرش به در بزرگش خودش آهنگساز اپرا بودن و اصلا با فرزند اپرا بود اشتاینر دیگه، سه نسل بودن. و گفت خب من نزدیکترین چیزی که میتونم بیارم تو سینما اینه که مفاهیم اپرا رو و مفاهیم اپرای آلمانی و اتریشی رو بردارم بیارم توی هالیوود، توی سینما. اولین چیزی که به قول معروف مهمترین تئوریسین اروپای مکتب آلمان اتریش ریخارد واگنر دیگه، اولین مفهومی که اشتاینر آورد وارد اپرا کردش مفهومی هست به نام لایت موتیف. لایت موتیف، البته من جایی دیدم خیلی بعد اینو تلفظ میکنم میگن موتیف. موتیف کلمه انگلیسیه به معنی انگیزه که اصلا خیلی فرق میکنه. این موتیف کلمه آلمانیه به معنی شبه جمله است. موتیف کوچکترین بخش موسیقایی که قابل بست و گسترش باشه، بین 4-8 نوته. خب یعنی بیشتر از 8 نوت دیگه نباید باشه. خب اینو ما بهش میگیم موتیف. لایت موتیف چی بود؟ واگنر کبیر وقتی که اومد اپرا رو تئوریزه کرد که خودش بحث مفصلیه، واگنر تقریبا میشه گفت اولین تئوریسین به شکل امروزیه اصلا موسیقی کلاسیکه، نه فقط اپرا. حالا میگم بحثش مفصله. اومد چیکار کرد؟ گفت من هر شخصیتم که وارد صحنه میشه، واگنر به نظر من اول آهنگساز سینماست، گرچه در زمان سینما نبوده، اصلا سینما تا زمان مرگش هم نبود، ولی مفاهیم واگنری همه وارد سینما شدن توسط اشتاینر. مفهوم لایت موتیف اینه که وقتی شما هر کرکتری، مثلا فرض کنید که یه مثلا داستانی میخواید تعریف کنین، مثلا اپرای مثلا رستم و سهراب مثلا، خب شما اینجا مثلا تهمینه داری، رستم داری، نمیدونم سهراب داری، پادشاه سمنگان داری، فلان داری. اینا هر کدومشون با یه تم خیلی کوتاه، با یه موتیف موتیف چند نوته معرفی میشن. مثلا فرض کنید اگر یه شخصیت بعدی مثلا میاد رو صحنه، یه چیز ببین به مخاطب از نظر فکری چند ثانیه قبل از که حتی دهنشو طرف باز بکنه برای اولین بار داری به مخاطبت میگه این آدم بدیه. یا مثلا اگه یه دختر زیبا، یه نمیدونم پادشاه، نمیدونم چی پریان میخواد وارد بشه، حتی قبل از که اولین کلمه دهن طرف بیاد یه تم عاشقانه ویولونی فلان اینها بنابر حس آهنگساز ساخته میشه. دو تا خصلت داره. اول اینکه برای اولین بار به شما مخاطب منتقل میکنه که آقا این آدم خوبیه، اون آدم بدیه، این آدم خیلی زورگوییه، این آدم قویه، بر اساس همون 4-5 تا نوت. و خصلت دومش اینه که هر بار دیگه که این کاراکتر ظاهر میشه تقریبا یه دگره، یه واریاسیونی از اون موتیف دوباره تکرار میشه. به همین دلیل بهش میگن لایت موتیف. خب اشتاینر اومد لایت موتیف واگنری رو آورد تو سینما که حالا ما تو کازابلانکا امروز راجبش صحبت میکنیم. که تو کینگ کنگ همین کارو کرد، توی برباد رفته هم کار کرد، کل فیلم‌های اشتاینری لایت موتیف درشون هست. دومی که آورد معقوله بود که بعدها به خاطر اینکه خیلی توی والت دیزنی استفاده کرد، بعدها سالیان آینده بهش گفتن اسمش رو، چون تو فیلم های میکی ماوس رو نمیدونم والت دیزنی خیلی استفاده شد، اسمش رو گذاشتن میکی ماوسینگ. میکی ماوسینگ یعنی که مثلا فرض کنید که هر حرکت فیزیکی که یه هنرپیشه یا یه کرکتر داره انجام میده توسط یک سری نوت‌های موسیقی این به مخاطب چی میگن اینتنسیفای بشه. یعنی مثلا فرض کنید که اگه یه کرکتری داره یه لیوان آبو میریزونه بر اساس تصادف و شما باید بخندید بهش، یه تم خنده داره چند نوتی برورین مثلا مینویسه طرف، که شما دیدید اگه تو فیلم های میکی ماوس یا مثلا والت دیزنی یا انیمیشن های دیگه دیدید، ببینید موسیقی همش داره کار میکنه. تو تام و جری مثلا شما ببینید اگه مثلا فرض کنید که اون شخصیت موشه میاد مثلا یه سیبیل گربه رو میکنه، شما مثلا این صدای گیتار مثلا میشنوید که این مثلا همین بازیای موسیقایی هست که هنوز هست. اینا میراث اشتاینره، البته میراث واگنر، ولی به لطف اشتاینر ما میشناختیمش، یعنی این واردش کرد. مثلا فیلمای همون میکی ماوس یا فیلمای همون انیمیشنای تام و جری خیلی نمونهای عالی هستن از این میکی ماوسینگ که اشتاینر در فیلماش خیلی از این استفاده کردش. مسئله سومی که اشتاینر آورد مسئله یه چیزی بود که باز در سالیان آینده معروف شد به آندرسکورینگ. آندرسکورینگ هم باز با همین فیلم کینگ کونگ شروع شد و حالا آمریکایی‌ها بهش وال تو وال سکورینگ هم میگن. ببینیم اشتاینر به دلیل اینکه موسیسین قوی بود توانایی اینو داشت که یک لایه به فیلم اضافه کنه. چی؟ لایه موسیقی. البته موسیقی رو فیلم وجود داشت ولی نه به شکل حجیمی که اشتاینر می آوردش. چطور؟ اشتاینر موسیقی رو تقریبا تو فیلم قطع نمی‌کرد آنچنان، غیر از این مواقع خیلی محدودی. تقریبا شما اگه موسیقی فیلم‌های دوران کلاسیک مثل همین کازابلانکا رو نگاه بکنید می‌بینید موسیقی قطع نمی‌شه.
بله دقیقاً.
یه صدای تمام صحنه هست، فقط تغییر شخصیت میده. یعنی مثلا اگر مثلا در یه صحنه دو تا مثلا کاراکتر مثلا همین هامفری بوگارت و مثلا اینگرید برگمن دارن یه دیالوگ عاشقانه‌ای دارن، می‌بینید یه صدای موسیقی باشه. در همون صحنه اگه یه تیری شلیک بشه مثلا یه نفر کشته بشه، یه هم ببینیم موسیقی در صدم ثانیه خشن شد. و این کار خیلی سختی بود که اشتاینر اومد به خاطر اینکه این کار عملا غیر ممکن بود و با امکان. ببینیم ما الان امروز کامپیوتر داریم و نرم افزارهایی داریم که ما تو الان وقتی ما آهنگسازی میکنیم اصلا شما تو سیبلیوس نرم افزارهای موسیقی اصلا خودتون فیلمو براتون پخش میکنه، خودش براتون اندازه میگیره، خودش براتون مترونوم تعیین میکنه. خیلی از کارا رو الان دیگه کامپیوتر داره برای ما انجام میده.
ولی در زمانی که آهنگساز بود درسته؟
بله، اون زمانی که اشتاینر این کارو میکرد یه کرنومتر دستش میگرفت و دونه دونه ثانیه به ثانیه اینا رو حساب میکرد و هر باری که میومد اینو رهبری میکرد میدید دقیق جواب نمیده، چون بالاخره این همه موزیسین بودن، این مترونوم هر جوری تعیین میکرد میدید با چند ثانیه اختلاف میشه.
خب
اومد گفت من باید یه حالا یه چیز عجیب غریبی، این چقدر آدم تکنیشنی هم بوده، گفت من یه راه حل حساب بکنم که دقیقا سر ثانیه مثلا رهبری کنم، مثلا فرض کن نه یه ثانیه این ورتر بشه نه یه ثانیه اون ورتر. در فیلم کینگ کونگ این اومد یه متدی اختراع کرد، چون ببینید وقتی ارکستر داره تو سالن میزنه تنها کسی که دیالوگ و صدای فیلمو میشنوه خود رهبر ارکستره. خب اون یه گوشی گوششه از اتاق فرمان که هم فیلم روی پرده عظیم نمایشی براش به نمایش میذارن، ارکستر پشت به اون پرده نشسته فیلمو نمیبینه و صدا رو هم نمیشنوه، ارکستر فقط رهبر رو میبینه.
خب
ولی رهبر هم پارتیتور جلوش رو میبینه، هم ارکستر رو میبینه، هم فیلمو میبینه، هم صدای دیالوگ تو گوشش میشنوه. یعنی صداش باید، یعنی ذهنش باید همزمان تو چهار جا باشه. هم ارکستر رهبری کنه، هم حواسش به فیلم باشه، هم صدای دیالوگ حواسش رو پرت نکنه فلان. چون چرا؟ چون مثلا زیر صدای مثلا فرض بفرمایید که یه کاراکتری داره دیالوگی خیلی مهمی میده، شما نمیتونید، اونم با امکانات ضبط اون موقع نمیتونید ارکستر با همون حجم خودش بزنه که
ده.
خیلی کار مشکلیه. و اشتاینیر خیلی ناراضی بود از این شیوه کار کردنش که میدید دقیق در نمیاد تو فیلم‌های قبل از کینگ کونگ. اومد چیکار کرد؟ رفت نگاتیو فیلمو توی استودیو و جاهایی که موسیقی میخواست با یه دونه چیزی سوزنی میومد اون، مثلا فرض کنید، مثلا فرض کنید این مثال براتون بزنم، در فیلم مثلا کینگ کونگ یه صحنه ای هستش که خود کینگ کونگ اون هنرپیشه زنو گرفته و زنه هی داره جیغ و بیغ میکنه، این ولی مثل یه عروسکی، چون فکر میکنه این عروسکه، اصلا آدمو مثل یه عروسکه قلقلکش میده و باش بازی میکنه و اینا، تمام حرکت های دست اون میمون همه با ارکستر چطور میگن زده میشه، این همون قضیه تاموجری که بهتون گفتم. این وقتی شما الان امروز میبینینش میبینین چقدر دقیقه، آخه با امکانات اون موقع چطوری شده. کاری که اشتاینر کرد این بودش که رفت نوار نگاتیو میگرفت، جایی که میخواست موسیقی شروع بشه و اینها میگرفت با یه سوزنی خراش میداد اینو، و این سوزن روی نوار صوتی، چون نوار صوتی اون زمان جدا ضبط میشد و فیلم جدا ضبط میشد، این یه صدای تق تقی میکرد. خب یعنی مثلا جایی که چیز میشد، این وقتی پخش میشد یه صدای تیک تیکی میکرد، یه صدای کلیکی میداد. خب و اشتاینر از طریق همون صدا میفهمید که کجا باید شروع کنه، کجا باید تموم کنه. بعضی جا دو تا میزد مثلا تق تق پشت سر هم صدا میداد. خب بین خود برای خودش یه سری کدهایی گذاشته بود که این کدها جالبه، حالا البته الان دیگه تو زمان کامپیوتر تو دوره دیجیتال الان به شکل دیگه ای هستن، یعنی خب الان کامپیوتر همه این رو سوا میکنه و قشنگ با صدام ثانیه در میره و اینها، ولی با امکانات اون موقع خیلی دقیق در میومد. یعنی شما الان کیفیت کار اشتاینر رو نگاه بکنید، انگار با کامپیوتر کار کرد. یکی از کار دیگه ایم که اشتاینر کرد، اینم من فراموش کردم، یه کاری بود به نام سپاتینگ سشن. سپاتینگ یعنی جاهایی رو که موسیقی رو قرار باشه و قرار نباشه رو میان اول با کارگردان، آهنگساز و کارگردان میان میشینن فیلمو میبینن، آره توافق میکنن، میگن آقا مثلا کارگردان میگه که آقا من مثلا بعد از که عنوان بندی فیلمم شروع شد، مثلا همین اتفاقا نمونه خوبش همین چیز هست، فیلم کازابلانکاست، که وقتی عنوان بندی فیلم شروع شد، وقتی وارد فیلم میشیم موسیقی تموم نمیشه، همون موسیقی که داریم موسیقی قطع نمیشه، عنوان بندی تموم میشه، صدای نریتور میاد و شما میرید وارد کازابلانکا میشین، میبینید موسیقی فقط صداش کمتر شده ولی همچنان هست. خب این نظر کارگردان و آهنگساز بوده که با هم به توافق رسیدن و اومدن بر اساس صدام ثانیه آقا کدوم صحنه ها ما موسیقی میخوایم، چقدر میخوایم، فلان، زیر صدا دیالوگ داریم نداریم، یا شما یه موقع است فقط دارید 10 دقیقه فقط دارید طبیعت رو نشون میدی، اصلا یک کلمه هم دیالوگ نداری. یه جایی هستش که کلا توی رستورانشون، مثلا همین رستوران ریک که توی همین کازابلانکا شما دیدید، مثلا ده ها نفر دارن با هم صحبت میکنن و شام میخورن و صدای قاشق و چنگال همه چی هست، اونجا داری موسیقی می‌نویسی. خب همه اینا تعیین کننده است. راجع به میراث پربار اشتاینر خیلی حرف میشه زد، یعنی واقعا من الان خودم یه کتاب آلمانی پیدا کردم که 300 صفحه فقط طرف راجع به میراث اشتاینر نوشته و آنالیز کرده و میگم تمام اسکوراش هر کدومش حرف داره، خیلی میشه راجبشون صحبت کرد، ولی اون چیزی که تا الان گفتم تقریبا میشه گفت یه ذره کوچیکی از دریای واقعا استعداد ماکس اشتاینر هست. اشتاینر از همون 1929 که وارد هالیوود شد تا 1971 که فوت کرد بالغ بر 300 اثر رو نوشت و آثار بسیار ماندگاری مثل همین کینگ کونگ، خود همین فیلم کازابلانکا جزو بهترین کاراش هست، برباد رفته، جایی در تابستان، هلن اهل تروا و و و جاسوس، که 24 بار اشتاینر نامزد اسکار شد و 3 بار فقط اسکار برد، ولی خب ماندگارترین تمای سینما رو واقعا خلق کرده. مثلا فیلم جایی در تابستان یا فیلم برباد رفته جزو ماندگارترین موسیقی متن کل تاریخ سینما که نوشته و از جمله همین فیلم کازابلانکا که ما امروز می‌خوایم راجبش صحبت بکنیم. این راجب سبک کاری اشتاینر.
بله، مرسی واقعا از توضیحات کاملتون. الان تا یه حدی ما و شنوندگانمون در مورد اهمیت اشتاینر و سبک کاری و ویژگی کاریش دستمون اومده. حالا میخوام بدونم که درباره فیلم کازابلانکا، به نظر شما کازابلانکا در کارنامه کاری اشتاینر چه جایگاهی داره؟
ببینیم، کازابلانکا از تعداد 300 تا موسیقی فیلمی که اشتاینر نوشت و خب خیلیاش به جا مونده، ضبط شده و هست، میشه گفت که البته اشتاینر رو با برباد رفته میشناسن، یعنی این برو برگرد نداره.
دوست.
چون به خاطر اینکه برباد رفته اینقدر فیلم، یعنی تقریبا فکر کنم همه دیدن دیگه این فیلم، مثلا ممکنه کینگ کونگ همه ندیده باشن، خب ولی یا مثلا فیلم اینفورمر رو ندیده باشن یا جای در تابستان رو ندیده باشن یا اینا رو ندیده باشن، ولی برباد رفته تقریبا همه علاقمند سینما دیگه فکر میکنم نه. کازابلانکا به دلیل ماهیت عاشقانه اش و فیلم واقعا احساسیه، یعنی مثل خود برباد رفته و اینا، تو فیلم خود مثلا خود کینگ کونگ عرض کردم خدمتتون، خود کینگ کونگ الان دیگه فیلم قشنگی به حساب نمیاد. راجع به این که از این 300 تا کاری که اشتاینر نوشته کازابلانکا در کجا قرار میگیره، قطعا کازابلانکا از نظر من در 3 یا 4 اثر اصلی اشتاینره. حالا اینم باز البته نظر منه، برباد رفته، کینگ کونگ، کازابلانکا و جایی در تابستان، یعنی این 4 اثر اشتاینر از 300 اثری که نوشته واقعا، حتی مثلا موسیقی فیلم اینفورمر که بسیار موسیقی شاهکاری و اولین اسکارش رو اشتاینر فکر می‌کنم 1933 بود فکر می‌کنم گرفت براش، که این موسیقی خیلی خوبیه ولی موسیقی برای مخاطب نیست، موسیقی به شدت علمیه، میدونی، یعنی اون آهنگسازا رو ارضا میکنه، طبقه فرهیخته‌ای که موزیسین هستن رو ارضا میکنه، ولی برباد رفته رو من فکر نمیکنم شما برای یه آدم ژاپنی یا آدم افغانی یا آدم آمریکایی یا آدم هلندی بذارید، با هر ملیتی، با هر گذشته‌ای، با هر پیشینه موسیقایی فکری براش بذارید، مثلا این بذارید و به طرف بگید من خوشم نیومد، یه چیز عجیبیه، اصلا خیلی غیر قابل تصوره برای من، فکر میکنم همچین چیزی اصلا وجود داشته باشه، یعنی دیگه دوست و دشمن و کوچیک و بزرگ همه این میپسندن. کازابلانکا یکی از پازل های تاریخ سینماست و یکی از عجیب ترین موفقیت های سینماست که خود کارگردان و عوامل فیلم تا تقریبا و تهیه کننده ها تا اواسط فیلم تقریبا فهمیده به این نتیجه رسیده بودن که این فیلم از نظر تجاری فاجعه به بار میاره، یعنی هیچی از حتی سرمایه گذاریشو بر نمیگردن. حالا نمیدونم به چه نتیجه، چه دلیلی به این نتیجه رسیده بودن و اینها، اواسط فیلم تقریبا همه رسیده بودن به این نتیجه که این فیلم شکست تجاری خیلی بزرگی میشه و 2-3 جور پایان برای این فیلم تفسیر کرده بودن و نوشته بودن که خود اینگرید برگمن هم سالها بعدش فکرم تو دهه 60 بود یه مصاحبه ازش هست که میگفتش که من صحنه پایانی فیلمو من به 3 جور بازی کرده بودم، یه بار قرار بود با خود آمفری بوگارد برم بیرون مثلا طرف اصلیه بمونه، یه بار 2-3 جور پایان من رو تعیین کرده بودم که حتی من خود نه من نه آمفری بوگارد نمیدونستم آخر این فیلم چی میشه و نشستن حتی نویسنده رو یه بار آخر فیلم عوض کردن، یه نفر دیگر از هالیوود آوردن، یک هفته آخر نشست نمیدونم ته فیلمو عوض کرد، خیلی مصیبت زیاد کشیدن سر این فیلم. ولی خب اون چیزی که از کار در اومد، سینماتوگرافی خیلی عالی که خود فیلم داشت، موسیقی فوق‌العاده اشتاینر و بازی هامفری بوگارت و اینگرید برگمن که واقعا عالیه، یعنی جزء موندگارترین چیز هست، و نورپردازی، ماجرای عاشقانه، و فیلمم تو سالایی بودش که وسط جنگ جهانی دوم بود، موضوعی بود که جذاب بود برای مردم، صحبت مقاومت بود، صحبت ارزش‌های والای انسانی بودش، اینها همه اینو کمک کردش که این فیلم یهو برخلاف ناباوری همه تهیه کننده ها و کارگردان همشون داخل اصلا اعتماد شد، خود این بهم گفت من اصلا انتظار نشون، یعنی گفتش که من گفتم بعد از این فیلم کار من تو هالیوود تمومه، یعنی این فیلم میره فاجعه میشه و منم باید جمع کنم برم دیگه، چون دیگه یه فیلمی که به بازه و اینا، همه خودشونو باخته بودن برای این فیلم. ولی خب همه این عوامل و موسیقی فوق‌العاده اشتاینر که واقعا این فیلمو کشید بالا، از اونجور میشه گفتش که تجربه های موفق تاریخ سینماست که موسیقی واقعا یه فیلمو کشید بالا. حالا راجع به موسیقی فیلم خود چیز بگیم، چون من خیلی
اتفاقا میخواستم در مورد ویژگی های سبکی که در این فیلم به کار رفته توی موسیقیش و اینکه چند تا تمش رو اگه بشه برای ما بررسی کنین با هم یه صحبتی داشته باشیم.
ببینین موسیقی کازابلانکا اگه من بخوام ویژگیشو بگم، ویژگیش همون ویژگیه 4-5 تا اصلی که ما خیلی مفصل راجع به آهنگسازی اشتاینر گفتیم. یعنی کازابلانکا یکی از نمون اشتاینری ترین کارهای اشتاینره، میدونین که همه اون 4-5 تا مسئله که ما مفصل راجبش گفتیم، کلیک تراکینگ، نمیدونم هالیوود ساوند، نمیدونم لایت موتیف، میکی ماوسینگ، آندرسکورینگ، همه اینا هست توش. و هر جای این فیلمو که شما حتی به عنوان مخاطب عادی سینما هم اگه چیز بکنید بعد از شنیدن این حرفای ما دیگه قشنگ میتونید هر جای فیلمو باز کنید نگاه کنید. ولی یه سری چیزای باز تو این فیلم باز خاص هستش. یه اتفاق خاصی که تو این فیلم افتاد این بود که به دلیل اینکه این فیلم یه ذره جنبه خب وسط جنگ جهانی دوم ساخته شده بود، خیلی می‌خواستن روحیه حماسی مردم رو تحریک بکنن و ضد آلمان چیز بکنن، و چون آمریکا هم خب تو سمت متفقین بود و در حال جنگ بودن با آلمان و اینها، این همه این شرایط باعث شدش که کارگردان و اون میوزیکال دپارتمنت اومدن به اشتاینر پیشنهاد دادن، گفتن که آقا شما وقتی داری چیز میکنی، چون فرانسه اشغالی بود هنوز، تو خود فیلمم میگه هنوز نازی ها بودن تو فرانسه و اینها، و این فیلم خیلی حالت بیشتر انگار مثلا میخواست اون جبهه مقاومت فرانسه رو انگار یه قوت قلبی بهشون بده که آقا ما این ور آتلانتیک به فکر شما هستیم، میدونین. و یه حالتی که خیلی به اشتاینر تاکید کردن، گفتن سرود ملی فرانسه رو تو این بگوتون. اشتاینر خب یه ذره فکر کرد رو این ماجراها، و یه صحنه هم یه سکانس خیلی جالبی هستش که مثلا فرض کنید که آلمانیا دارن یه سرود ملی خودشونو میزنن که اسمش هستش دویچلاید، و سرود ملی فرانسه اسمش هست لمخسیوز. خب این لمخسیوز اشتاینر تمش رو چند بار نگاه کرد ببینه به چه دردی میخوره. چندین بار از این لومخسیوز استفاده کرد در جای جای فیلم. راجبه این لومخسیوز مکس اشتاینر اومد چی کار کرد؟ گفتش که تو چند جای این فیلم، هر جایی که هنر یه کار دلیرانه ای انجام میشد، یا یه کاری که به نفع جبهه مقاومت بود، یا شخصیت اون پل هانریک که شوهر اینگرید برگمن بودش بازی میکرد، این لزلو بود فکر میکنم اسمش توی فیلم، این هر جایی که این شخصیت میومد اون لایت موتیف لومخسیوز میومد زیر صدای شخصیت ها. خب این یکی از کارهای قشنگی که اشتاینر کرد. و ضمن این که اولین تمی که مسلمن باید راجع به این فیلم راجع به صحبت کرد، مسلمن عنوانمندی فیلمه دیگه. عنوانمندی فیلم وقتی پخش میشه تشکیل میشه از دو سه بخش، هم عنوانمندی که شما میبینید یک دقیقه و نیم هم شاید نباشه، میدونین؟ از سه بخش اصلی تشکیل میشه قبل از که ما وارد فیلم بشیم، که بتونم گفتم موسیقی قطع نمیشه و وارد فیلم بشیم. جز اون کارهای اشتاینریه که مثلا موسیقی قطع نمیشه شما وارد فیلم بشیم، فقط حجم نوانس موسیقی عوض میشه، ولی همونه که نریشن اون طرف که میاد ماجرا رو، ماجرای این آدمایی که دارن مهاجرت میکنن و میان تو کازابلانکا و فلان، همه اینا رو میگه، موسیقی باز قطع نمیشه و ادامه باز همینطوری پیدا میکنه. اون تا من صحبتم سر اون یک دو دقیقه اصلا مومندی فیلمه، اولین تصاویری که شما میبینید توی این فیلم،
که اتفاقا هم واقعا تیتراژ موسیقیش خیلی مهمه برای
چون ببینید تیتراژ حداقل تو دوران طلایی هالیوود اینطوری نوشته میشد که اون دو سه تا مطلب اصلی فیلمو خیلی بهش اشاره میکرد،
خلاصه میکرد.
توی ماجرای مثل کازابلانکا ما دو سه تا مطلب اصلی داریم. یکی مطلب میهن پرستی داریم که قرار شد همین مخصیوز استفاده بکنه سرود ملی فرانسه رو. یه مطلب عاشقانه داریم که با همون ارکستراسیونی که بهتون گفتم سبک اشتاینری هالیوود ساوند و اینها، ویولونای حجیم و اینها اومده با تمای عاشقانه نوشته. و یه مطلب دیگه ای هم که داریم، یعنی کازابلانکا از سه تم اصلی تشکیل شده: تم میهن پرستی، تم عشق و تم صحرا. اینی که کازابلانکا یه جای برهوتی که ملت توش گیر افتادن، نمیتونن برن، نمیتونن برگردن اروپا، نمیتونن برن آمریکا. خب و جایی که افتادن توش دیگه گیر افتادن و وسط صحرا هم هست برهوت. خب هر ستای اینو شما وقتی نگاه میکنین با حماسه شروع میشه، چند ثانیه تم عاشقانه داره، یه تم عربی مانند داره که از این تم کازابلانکا خیلی بعد تو دهه های بعدی استفاده کردن. حالا من جاش نیست مثلا در فیلمایی که بعداً راجع به خاورمیانه نوشته شده خیلی از همین چند تا نوت توی کازابلانکا، نوت تم عربی که اشتاینر برای اولین بار استفاده کرده بود، خیلی استفاده کرده ازش. یعنی هر سه تا مطلب رو خیلی زیبا اومده توی این کار کرده. فیلم مثلا مثل اون صحنه که توی اون کاباره آلمانی‌ها دارن سرود ملی خودشون رو همون دوچ لایت دارن میزنن و فرانسوی همین پل هانریت میره و همه بلند میشن و گریه میکنن و سرود ملی فرانسه رو میخونن، اینها یکی از جاهایی که واضح آورده این بوده زیر شخصیت های پل هانریت ترجمه میاد، همین لمخسیوز میاد. و مسئله دیگه که خیلی مهمه، آدمی هست در این فیلم، یه افسر فرانسوی هست که در آخر فیلم این خیلی عوض میشه. در کل فیلم خائنه، طرف آلمانی هست و اصلا آدمیه که همه جور کارو بعد رشوه میگیره، نمیدونم زنا رو فریب میده، خیانت میکنه، هموطناشو زندانی میکنه، فلان میکنه. در کل فیلم این آدم بدیه. خب به محض اینکه آخر فیلم میشه و اون هامفری بوگارت میزنه اون افسر آلمانی رو میکشه، خب منتظره که دستگیرش کنن، یعنی کاملا چیز میشه که یه چند ثانیه اون هنرپیشه به هامفری بوگارت نگاه میکنه و میگه که به اون افسری که اومده میگه که فلان مثلا جنرال آلمانی مثلا تیر خورده و کشته شد و اینها، مظنونی همیشگی رو جمع کنه، یعنی در واقع خطر از رو هامفری بوگارت برمیداره. یه جورایی مثلا میخواد بگه که شخصیت این طرف عوض شد، اومد به سمت خوب. خب به محض اینکه میره مثلا به افسرا میرن و اینها، این دو تا دیگه با آزادی میتونن با هم صحبت بکنن و مثلا هامفری بوگارت بهش میگه که خیلی متعجب شدم که تو هم مثلا اینطوری کردی و اینها. به محض اینکه شخصیت میهن‌پرستی این آدم گل میکنه و تبدیل میشه از یه آدم بد وطن فروش به یه آدم فرانسوی میهن‌پرست جزء که به یه عضو مقاومت کمک کرده و نمیدونم به هامفری بوگارت کمک کرده و اینها، دوباره شما لومخسیزو میشنوید.
درست.
یعنی زیر صدایی منتها با ارکستراسیون‌های مختلف ها. یعنی اینا هیچ وقت با یک شکل و با یک سازبندی نمیان، تم همون تمه.
It might be a good idea for you to disappear from Casablanca for a while. There's a free French garrison over at Brazzaville. I could be induced to arrange a passage.
My letter of transit? I could use a trip. But it doesn't make any difference about our bet. You still owe me 10,000 francs.
And that 10,000 francs should pay our expenses.
Our expenses?
Mm-hmm.
Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship.
و یه سکانس چند صحنه قبل از این هستش که البته لایت موتیف خیلی تو این فیلم واضح هست، اون قضیه که میکی ماوسینگ بهتون گفتم که تاکید روی حرکت ها هستش.
بله.
خیلی واضحه. یکی از تمایی که این فیلمو بچه‌ها که میبینن این صحنه رو هم دقت کنن، صحنه‌ای که هامفری بوگارت قبل از اینکه اون افسر آلمانی اومده گوشی رو برداره و میخواد به برج مراقبت اعلام بکنه که اینا رو نذارید برن و هامفری بوگارت هی داره بهش اخطار میکنه که من میکشم تو فلان، اینا اسلحه‌شو کشیده و اینا، آخرش هم میزنه میکشه طرف و اینا. اشتاینر با یک نوت یا با دو نوت که با بادیای حجیم و یه آکوردای قرن بیستمی خیلی فاصله دوم و دسونانس و خیلی خیلی جیغ، فقط با یک نوت اون خطر مرگ و اتفاق تیر خوردن اون افسر رو قشن نشون میده. اینم خیلی سکان از نظر موسیقایی میگم برای کسی که فیلمو داره نگاه میکنه خب فیلمه، ولی برای کسی که با دید موسیقی فیلم نگاه میکنه و ما موضوع بحثمون الان موسیقی فیلم این اثر است، این سکانس خیلی دیدنیه. یکی اون صحنه اون تبدیل به آدم خوبی میشه و ماکسیو و این سکانس کشتن افسره، و یه سکانسی هستش که باز دارم همین ماکسیوز بر میگرده برای به عنوان تم اصلی، ولی این بار با یه ارکستراسیون عاشقانه و خیلی زیبا. یه سکانس تقریبا طولانی هست که هامفری بوگارت بعد از دیدن این زن یاد گذشتهشون تو پاریس میافته و بر میگرده، یعنی تو ذهنش بر میگرده به زمان پاریس.
بله.
که کجاها با هم رفتن و نمیدونم تو ماشین سوارن و نمیدونم تو این رودخونه سن تو کشتی سوارن و فلان اینا. اون چند دقیقه یکی دو دقیقه که هامفری بوگارت داره تا اولین دیالوگو بشنوه و اینها، یه موسیقی خیلی عاشقانه ملهم از همین ماکسیوز اشتاینر کامپوز کرده برای اون صحنه که فوق العاده قشنگه، یعنی که قشنگترین کیوهایی که شما میتونید تو این فیلم پیدا بکنه اون صحنه عاشقانه پاریسه که اشتاینر نوشت. و بعدش هم جایی که مثلا هامفری بوگارت احساس میکنه بهش کلک تو بارون، احساس میکنه دختره مثلا بهش کلک زد و گذاشتش رفته و فلان، اون صحنه ای هم که درک میکنم خیلی زیباست، ولی مخصوصا این صحنه که دارن پاریس رو میگردن. در فیلم کازابلانکا بنابر اصرار کارگردان اشتاینر خودش میخواست یه سری آهنگای پاپی بنویسه برای همون خواننده سیاه‌پوستی که میخونه. اگه یادتونم باشه یه دونه فیلمی یه دونه ترانه ای رو ازش صحبت میکنن به نام As the Time Goes By که اینگرید برگمن میگفت که اینو بر من بزن.
بله بله.
که اون سیاه‌پوسته میگفت من نمیزنم و یادم رفته و اینها، بعد هامفری بوگارت میگه همینو بر من بزن. این موضوع این ترانه توسط یه آهنگسازی به نام هرمن هافلت فکر میکنم اگه درست یادم مونده باشه ساخته شده و خیلی اون زمان گل کرده بود در زمان جنگ جهانی دوم. به خود اشتاینر میگن که اینو تو تنظیم، یعنی چیزی خودت نساز برای این بخش. با توجه به اینکه موضوع این فیلم یه بخش اعظمش اون شخصیت ریک خب کاباره داره و اونجا موسیقی هر شب داره اجرا میشه و مردم میان میشنون، اشتاینر به کارگردان میگه خب شما چی میخواین؟ میخواین من برای تمام اینا تم بنویسم یا یه سری آثاری رو خودتون مد نظرتون هست که ما به اسم اینکه اون سیاهه بخونه یا اون یه زن اسپانیایی هم بود که گیتار میزد چند تا تم خونده بودش اینها؟ کارگردان میگه نه، من یک سری آهنگایی رو انتخاب میکنم و شما فقط تنظیم ارکستراسیونش انجام بده که اینا مثلا اجرا بشه. در واقع آهنگایی که غیر از موسیقی من تو اون کاباره شما میشنوید، غیر از اون حالت که ما بهش میگیم اینسیدنتال میوزیک و ماکسیوز و اینا، اونا آثار اشتاینر نیست، اونا ارکستراسیون و تنظیمش و اینا رو اشتاینر انجام داده. که چند تا ترانه هستش که Had to be you هستش، یه دونه اثر به نام شاین هست، اولون هست، یه دونه اثر اسپانیایی هستش که از یه آهنگساز اسپانیایی که اون خواننده، کلن در کل 5-6 تا تم ترانه پاپ روزگار خودشون بوده دهه 40 که خیلی گل کرده بود، اینا به خواست کارگردان آوردن. ولی خب جادوی این فیلم به نظر من غیر از اون لایت موتیف همیشگی اشتاینر همون بازی که ماکسیوز کرد، یا حتی مثلا فرض کنید یه صحنه ای هستش که مثلا طرف تیر میخوره جلوی عکس مارشال پتن اول فیلم که فرار میکنه با تیر میزننش، نمیدونم تو بازار یادتون هستش، اونجا هم باز بازیایی با تم ماکسیوز میکنه. هر باری که این افسرهای فرانسوی به شکل خائن ظاهر میشن اینا با آکوردهای بدجور و با ارکستراسیون گوش خراش ظاهر میشه. آخر فیلم خیلی یا تو خود پاریس یا اونجایی که سرود ملی رو میزنن با یه ارکستراسیون خیلی دلپذیر و قشنگ ظاهر میشه. تخصص اشتاینر و نبوغش تو همین چیزا بود دیگه، یعنی یه تم خیلی ساده رو میتونست به صد شکل عرضه کنه، میدونی؟ و اینم برمیگرده به شیوه آموزشی مکتب آلمان و اتریش، به خاطر اینکه واریاسیون جز اولین درس‌هاییه که یه آهنگساز تو مکتب آلمان و اتریش در 400 ساله اخیر.
خیلی ممنونم از حضورتون، مرسی واقعا. اگر نکته هست، اگر چیزی هست، میدونم که حرف زیاده ولی بالاخره وقت شما رو بیشتر از این نمیخوایم بگیریم. ممنونم واقعا از حضورتون.
من نکته که نیست، فقط من یه حالا نصیحت یا توصیه دارم، اگه کسی مخاطب سینما نیست، اونایی که هستن خب تکلیفش معلومه، آثار خوبو دیدن، کسایی هستن که خب درک میکنن، پیشنهادها رو میدونن، خب اینا مخاطب جدی هن، چه بهتر که اونا بیان موسیقی فیلم هم جدی بدونن. این خیلی مهم. دانشجوهای کارگردانی، دانشجوهای تئاتر، دانشجوهای هنرهای نمایشی، دانشجوهایی که تدوین میخونن، همه اینا موسیقی فیلمو باید بدونن و علمی باید بدونن. این یک. کسایی که حتی هیچ کدوم اینا نیستن، آدمی که حتی راننده تاکسیه، توی اداره ای کار میکنه، خانومی که خانه داره، دانشجویی که اصلا رشتهش اصلا این نیست، هیچ ربطی نداره، فقط مثلا حالا مثلا از این فیلم مثلا کازابلانکا خوشش اومده دیده، یا برباد دفتر خوشش اومده مثلا دیده و به نظرش اومده که موسیقی قشنگه، حتی نمیدونه چرا خوبه، هیچ دلیل علمی نمیتونه براش بگه، کاملا عوام. خب حتی اینها هم اگر یه دیده نسبتاً نمیگم علمی، چون موسیقی علمیش خیلی زمان میبره یاد گرفتنش، علم سختی هم هست، نمیخوام هم اینجا ساده نمایی بکنم، ولی حتی اینهایی که هیچی واقعا نمیدونن اگر یک مقداری بدونن و موسیقی رو جدا گوش بدن، بار بعدی که فیلم میبینن صدها برابر بیشتر لذت میبرن. اصلا هدف همین کلاسایی که من الان 7 ساله دارم روش کار میکنم، فقط اختصاصا موسیقی فیلم دارم به صورت سخنرانی ندارم برگزار میکنم، همینه. زیاد من هدفم اتفاقا مخاطبای جدی نیست، اتفاقا مخاطبای عوامه، که کسایی که همینجوری دارن فیلم میبینن، میدونن یه فیلم خوبه ولی نمیدونن چرا خوبه. خب موسیقی همچین حالتی با ذهن شما همچین بازی میکنه و به شدت هنر انتزاییه، یه چیزی هستش که ما هنوز نمیدونیم چیه. میدونین یکی از عجیبترین و بزرگترین دستاوردهای بشر بوده موسیقی تو کل تمدن بشری. حالا میگم الان بحثش خیلی مفصله بخوام بکنم،
اینقدر انتزاییه که خیلی عجیبه که یعنی حس فیلم با موسیقی منتقل بشه، ولی خب خیلی نمونه هایی هستن که اینجوری هن.
اصلا موسیقی نه تنها خیلی انتزایی، انتزایی ترین هنره، یعنی چیزیست که ما هنوز نمیدونیم چیه ولی میدونیم حضور داره. میدونیم خوبش حالمونو خوب میکنه، بعدش حالمونو بد میکنه. مثل هواست، اگه شما یه روز آلوده، هوای آلوده دودی بیای بیرون، هوا رو نمیبینیم ما. خب ولی تنفسش که یه سری صرفتو میگیره، سری حالتون بد میشه. اگه توی جای پر گل، توی پر اکسیژن، پر هوای خوب و معطر برید بیرون، درست اکسیژن رو نمیبینید ولی حالتون خوب میشه. خب موسیقی هم همچین حالت انتزایی داره. بنابراین من توصیه میکنم حتی کسایی که مخاطب جدی سینما نیستن و دید علمی ندارن، باز موسیقی فیلمو جدا گوش بدن، آثار موفق کشن. اگه از هر فیلمی خوششون اومد، حالا اگه میتونن تهیه کنن آلبومش بیرون بود، بخرن آلبومشو گوش بدن. اگه مال گذشته است میتونن دانلود کنن، مثلا برباد دفتر و تو این ور اونور تو اینترنت هستش، نه موسیقیش هم جدا گوش بدن، ببینن چه حسی بهشون میده. آیا لحظه های اون فیلمو چشمشون رو ببندن، سکانس به سکانس میاد جلوی چشمشون و در نهایت تعجب میبینن که حتی دیالوگ میاد تو ذهنتون که فلان هنر چه مثلا چی گفت. این معجزه موسیقیه که یه کار به قول معروف سایکولوژیک رو مغز شما انجام میده که حتی شما دیالوگ اون طرف میاد تو ذهنتون. یا لباس هنرپیشه که اگه تو حالت طبیعی من از شما بپرسم که مثلا اینگرید برگمن مثلا تو فلان صحنه چی تنش بود، شما محال یادتون بیاد، ولی موسیقی رو بشنوی اصلا انگار خود اینگرید برگمن با همون لباس و شمایل میاد جلوی چشمتون. خب این بازی عجیبی که موسیقی با مغز ما میکنه و ما هنوز نفهمیدیم، ما هنوز 1% از موسیقی نمیدونیم بعد از این همه مطالعات. به هر حال امیدوارم که روز به روز مخاطبای موسیقی خوب، موسیقی جدی، موسیقی علاقه، موسیقی فیلم بیشتر بشن تو ایران.
ممنونم، مرسی از وقتی که گذاشتین، مرسی از اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتین و امیدوارم که بتونیم باز هم از وجودتون استفاده کنیم برای فیلم های دیگه. واقعا ازتون سپاسگزارم.
خواهش میکنم، باعث افتخارم بود. آخر
مرسی، شب و روز خوبی داشته باشین، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شنوندگان عزیز، همراهان نازنین، خیلی ازتون ممنونم که ما رو در یک ضرباهنگ دیگه همراهی کردید. امیدوارم از شنیدن این برنامه و این مصاحبه هم لذت برده باشید.
یادتون نره که با نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون ما رو در بهبود برنامه همراهی کنید. تا یه چهارشنبه دیگه و یه ضرباهنگ دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes. And hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time.